خب بحث اصول ما رسیدیم به بحث در رابطه با اصطلاحا سرچشمه این اختلاف نظر و این اصطلاحا نظریه که آیا طلب و اراده وحدت دارن یا ندارن. گفتیم این سرچشمه این بحث از کجا شروع میشه؟ گفتن که از اون اختلاف بین اشعری و معتزلی که خدمتتون عرض کردم تقریبا یه تاریخچه از اینها رو در جلسه قبل به طور مفصل عرض کردم. گفتیم کلام اشعری و کلام معتزلی این دوتا مثل دوتا مدرسه ضد هم و در مقابل هم بودن که در اکثر از مسائل مهم و مبتلابه با هم دیگه اختلاف نظر 100% داشتن و موارد تقریبا اختلاف نظرشون رو هم عرض کردیم. گفتیم که مکتب معتزله پیروان شخصی هستن به نام واصل ابن عطا که این واصل ابن عطا شاگرد کی بود؟ شاگرد حسن بصری بود و چون در یک مسئلهی با استاد خودش حسن بصری اختلاف نظر داشت و از اونها جدا شد، رفت کنار ستون مسجد گرفت نشست و از اون جمع جدا شد. جناب حسن بصری گفت که اعتزل عنا واصل، واصل ابن عطا از ما اعتزال گزید، اسمش شد معتزله. این معتزله اشعریون و اشاعره هم که پیروان جناب شیخ ابوالحسن علی ابن اسماعیل اشعری هستند که اول معتزله پا گرفت، از تو دل معتزله بله اشعریون جدا شدن و فاصله گرفتن. اونم اصلش ابو علی جبائی که شوهر مادر همین آقای کی بود؟ ابوالحسن اشعری، پا درس این ابوالحسن نشسته بود یه سوالی کرد در رابطه با مسئله سلاح و اسلحه. سوال کرد گفت جناب استاد نظر شما چیه؟ اینو توضیح دادم تو جلسه قبل، کوچولو رو عرض بکنم که حالا بدونید از کجا دیگه اینا منشعب شده. گفت نظر شما چیه در مورد سه برادر؟ سه تا با هم برادر بودن، نفر اول مطیع بود فرمانبر، نفر دوم عاصی بود، نفر سوم هم کودک بودن و سن تکلیف نرسیده، هر سه تا از دار دنیا رفتن، خدا با اینها چگونه عمل میکنه؟ استادش جناب ابو علی جبائی یا ابو هاشم جبائی گفتش که اونی که اهل اطاعت بود بهش میرون، اونی که اهل معصیت بود و عاصی بود بگید جهنم میرن، اونی هم که کودک بود به لحاظ این که هنوز به سن بلوغ نرسیده و تکلیفی برش نیست نه عاصی به حساب میاد نه بفرمایید نه مطیع، در یه مرحله وسط، نه بهش نه جهنم، مثلا بینابین. عرضم به حضورتون که اشعری سؤال ملایی بوده، سؤال کرد که خب اگر بچه به خدا اعتراض کنه بگه خدا یا خب به من عمر میدادی منو زود نمی بردی از این دنیا، من عمر میکردم مثل اون برادر بزرگیم اهل اطاعت میشدم، منم بهش میرفتم اینطور بلا تکلیف و لنگ در هوا نمیشدم، خدا چه جوابی میداد؟ گفت که خب خدا میگفت من با علم خدایی خودم میدانستم تو اگر بمانی بله مثل او یکی برادر میشدی، یعنی عاصی میشدی، جهنمی میشدی، لذا من زودتر جونتو گرفتم که جهنمی نشی، من در حق تو لطف کردم. شاگرد دوباره جناب اشعری سوال کرد گفت خیلی خوب، حالا اگر برادر گناهکار و عاصی سوال کند بگه خدایا تو چرا به من عمر زیاده دادی، تو هم مرا مثل این برادر کوچیکیم در هنوز بالغ نشده جان مرا میگرفتی که من هم دیگه طریق معصیت در پیش نگیرم، منم مثل این بنده خدا بشم و دیگه چیز میشه، منم جهنم بالاخره نرم. اینجا دیگه میگن ابو علی جبائی در جوابش عاجز موند و جوابی نداشت. ایشون هم همونجا تو مسجد بصره در سال 300 توبه کرد و براءت جزد از اعتقادات بله معتزله و اعلان استقلال کرد، از اونجا جدا نظرش. اینها ببینید اون آقایان معتزله، واصل ابن عطا متوفای 131 هجریه، یعنی تولد 80 متوفای 131، درسته یا نه آقایان؟ ایشون متوفای چه سالیه؟ ای آقای اشعری ای 303 تقریبا، خیلی بعد از اونا از تو دل معتزله اشعری بیرون آمد. حالا یه اعتقادات خاصی هم داشتم تو جلسه قبل عرض کردم، دیگه تکرار نمی کنم. خب بله خدای متعال یخرج المیت به قول آقا منل می، واقعا با اینکه خدا دعبش این است که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. حالا شاید اینه بشه به اعتبار اینکه عقاید معتزله بعضن به اعتقادات امامیه نزدیک بفرمایید هست و بود، از مصادیق یخرج المیت من الحی بدانیم، اینم یحتمل. خب اعتقادات متعدد داشتن. حالا اینا رو برگردیم به صلب بحث و اصل بحث. خوب این آیت بفرمایید. اولین حالا میخواییم ببینیم این بحث طلب و اراده از کجا بله سرچشمه میگیرد. اولین و مهمترین مسئله اختلافی بین اشاعره و معتزله این بود که آیا قرآن که کلام خداست، قرآن قدیم است یا حادثه. حالا چرا این اختلاف به وجود آمد؟ چون اصل اختلافشون سر این مسئله بود که خوب نهایت بفرمایید، با اینکه قبول داشتن همه که قرآن کلام الله، میدانستن قرآن کلام خدا، گرچه در قرآن کریم تمام قرآن بگردید یه جام نداره که قرآن بله کلام الله هست یا الله متکلمون نداره، فقط یه جا دارد که کلم الله موسی تکلیم. خب لیکن تقریبا در این جهت اختلافی ندارن، اینقدر این معروف بوده مشهور بوده که در محاورات هم حتی اینو میگفتن مردم و عوام وقتی بخواستن قسم بخورن گفتن به چی؟ بودن به کلام الله مجید قسم. پس قرآن مجید را کلام الله می دانه. حالا با این که این رو کلام الله می دانه عرضم بزرگتون و در خود قرآن عنوان متکلم نسبت به ذات مقدس باری تعالی اطلاق نشده، اما بله جز این مورد هم متکلم نیست، مکلمه، کلم الله باب تفعیله، کلم الله موسی چی؟ تکلیم، متکلم نه مکلم. اصلا نمیدونم حالا واقعا آیا مکلم اصلا استعمال شاید نشده باشه به نظرم. خب پس در مجموع ما میتونیم بگیم قرآن تکلم و تکلیم را فی الجمله برای خدا ثابت میداند، دلیلش هم کلم الله موسی تکلیم. پس اطلاق متکلم بر خدا صحیحه، هرچند لازم نیست خود قرآن تو خود قرآن این عنوان به خدا اطلاق شده باشه. خب حالا خوب دقت بفرمایید، یه اختلاف اساسی بین اشاعره و معتزله در باب صفات ذات و صفات فعل خدا. اولا خدا دو جور صفت داره، یا صفات خدا از نوع صفات ذات خدا هستن یا صفات الهی صفت فعل. صفت ذات او صفاتی که مربوط به خود ذات خدا بدون در نظر گرفتن ارتباط خدا با مخلوقاتش، یا بدون در نظر گرفتن خدا با چیز دیگری، بلکه خدای متعال به ذاتهی و با غض نظر از هر چیز دیگر دارای این صفت هست. به تعبیر بعضی از آقایان این صفات ذات صفات احادی و تعلق هست. احادی و تعلق یعنی یک سویه به خدا تعلق دارن، یک سویه قابل نفی و اثبات نیستن. نمیشه این را از خدا نسبت به یک کسی قبول کرد، نسبت به کسی دیگر رد کرد. خدا حی است، در هر حال حی است. برای حی بودن نیاز به مقام خاص، حال خاص، افراد خاص، شأن خاص اصلا و ابدا نداره. خدا در هر صورت حی است، حی لایم و هو حی لایم. درسته؟ این مثلا از صفات ذات خدا. علم، خدا علم دارد. علم کار نداریم معلومی باشد نباشد، خدا نسبت به بندگانش عالم است. اصلا و ابدا خدا مطلقا عالم است، خدا مطلقا دارای وصفه. بله علم است، علم دارد خدای متعال. حالا ببینید او یک تقسیم دیگریه. خود صفات ذات در مقابل صفت فعله، یعنی اینطوری نیست که بگیم صفات ذات صفات ثبوتیه و صفات فعل صفات سلبیه. نه من به نظرم رابطه شون عموم و خصوص منوج، یعنی هر دو نسبت به دیگری یک وجه اهمیتی اهم بودنی دارن. خب ارزم بزرگ باستان برای انتزاع صفات ذات، اینا رو ما انتزاع بکنیم، تنها لحاظ ذات خداوند تبارک و تعالی، همون ذات خدا رو لحاظ کنیم کافیه و نیازی به لحاظ مخلوقات خدا وجود نداره. توجه فرمودید؟ مثل صفت حیات، صفت قدرت، صفت علم، حتی نسبت به یک مورد هم نمیتونیم بگیم خدا لا یعلم، برخلاف صفات چی؟ صفات فعل. خالق ان الله یرزق من یشا، این که میگه من یشا یعنی خدا رازق بعضیا هست ولی رازق بعضیا نیست. خدا یرزق من یشا ولا یرزق من لم یشا. خب عنایت فرمودید، پس عنایت کنید مثل رازقیت یا خالقیت. خدا یخلق، خالق است، اما خالق کیاست آقایان؟ خالق مخلوقات است، اونهایی رو که خلق کرد، ولی خالق نیست نسبت به چیا؟ بگید غیر مخلوقات، اونهایی که خلق نشدن. اونهایی که خلق نشدن اونها رو ذات مقدس باری تعالی بفرمایید بله دیگه، اونها رو خالق نیست. پس ما لم یشاء لم یکن. بله ببینید، پس صفات فعل صفاتی هستن که ثنائی و تعلقن، برخلاف او یکی که گفتیم او احادی و تعلق، این ثنائی و تعلق، یعنی تعلق این صفات دو سویه است، دو سویه، به این معنا که یعنی هم قبول میکنن نفی را، هم قبول میکنن بله اثبات را، هم نفی هم اثبات، هر دوتا رو اینها قبول میکنن. و این صفات از رابطه خدا با مخلوقات انتزاع میشه، یعنی خدا را یک سو در نظر بگیریم، مخلوقات را هم در یک سو در نظر بگیریم، این خدا نسبت به این مخلوق رازق است، این خدا نسبت به این مخلوق بفرمایید خالق است و هاکذا، درست؟ یا مدبر است، خدا خدای متعال مدبر الامور، بایستی امری باشد تا خدا آن را بفرمایید تدبیر کنه، ولی حی اینطوری نیست، نمیتونیم باید یه چیزی باشد تا خدا حی باشد، نه خیر، چه چیزی باشد غیر خدا، چه چیزی نباشد خدا حی است. خیلی خوب، اینم صفات فعل، مثل رزق، مثل خلق، مثل تدبیر و احیا، یحیی و یمیت، ولی یحیی من یشا، یمیت و من یشا، بعضی را ممیت هست، بعضی را محیی هست، توجه فرمودید، خالق، رازق و امثال. مثلا خدا یکی رو خلق کرده، یکی رو خلق نکرده، به یکی رزق داده، به یکی رزق بله نداد. تفاوت اساسی بین صفات ذات و فعل، خوب نهایت بفرمایید، دقت کنید، از اینجا منشأ اختلاف شروع شد. ببینید صفات ذات چون مربوط به خود ذات مقدس باری تعالی، ویژگی های خود ذات را هم داره، ذات مقدس باری تعالی قدیم است، یعنی مسبوق به عدم نیست، یک زمانی نبوده که خدا نبوده باشد، العیاذ بالله. صفات ذات هم بفرمایید همین گونه، اونا هم قدیم، ولی صفت فعل چطور؟ چون افعال خدای متعال حادثه، چون افعال الهی حادثن، صفات فعل هم قدیم نیستن، حادثن، چون فعل در واقع یک امر حادثی. مثلا زید قبل از آنی که خلق بشود مخلوق بود یا نبود؟ نبود. بعدن حدثه، حدثون ف خلقا، یه اتفاقی افتاد، خدای متعالی حدثی رو ایجاد کرد، یه اتفاقی رو رقم زد، آقای زید چی شد؟ زید به وجود آمد و خلق شد. عرض به محضر با سعادت شما که صفات فعل حادثن، صفات ذات مثل ذات مقدس باری تعالی چی هن؟ قدیمن. حالا اصل دعوا از اینجا شروع شد، یکی از صفات خدا، انطور رابرانی حرفا گفتیم، یکی از صفات خدا صفت متکلمون هست، خدا متکلم هست، چرا؟ چون کلام خدا را خدا بیان فرمود، پس خدا متکلمون به هازل قرآن، متکلمون به هازل کلام. خب متکلمون آقایان از صفات ذات است یا از صفات فعل است؟ اگر از صفات ذات باشد می شود قدیم، اگر از صفات فعل باشد می شود حادث. اینجا اختلاف شد، جنگ و دعوا شد. بله، آقایان اشاعره، پیروان احمد ابن حنبل و همین جناب ابوالحسن اشعری، ابوالحسن اشعری ببینید، احمد ابن حنبل که امام اهل حدیث هست، احمد ابن حنبل خب اهل حدیثه، اینا خیلی استدلال و برهان و نمیدونم دلائل عقلی و امثال اینها را بله خیلی قبول نداشتن. اشعری با این که از پیروانه، اشعری با این که از پیروان کیه؟ از پیروان احمد ابن حنبله. ایشونم با این که از پیروان احمد ابن حنبل هست جناب آقای اشعری، ولی اومد کلام را علم کلام را و عقاید را آمیخته کرد با برهان، با استدلال مستدلش کرد. اما در خیلی جا میدید به هر صورت نظریات احمد ابن حنبل با این قصه خیلی سازگار نیست، مجبور بود دیگه یه جورایی توجیه کنه عبارت بالاخره امامش را، احمد ابن حنبل را اصطلاحا. اینها قائل شدند که تکلم از صفات ذات خداست، مثل علم و اراده و حیات و اینها میمانه، قدرت و. حالا که از صفات ذات، پس قدیم است یا حادث است آقایان؟
قدیم.
پس اهل حدیث، احمد ابن حنبل، جناب ابوالحسن اشعری، اینها قائلن به این که متکلمان صفت ذات است و قدیم است. حالا که قدیم شد، پس کلام خدا که ما بین الدفتین هست، ما بین الدفتین، این کلام خدا و قرآن شد قدیم. حتی میگن بعض از اهل حدیث اینقدر دیگه قلوب در این نظر و مبالغه در این نظر میکردن، حتی میگفتن این همه کاغذاش و این دفتین و جلداش هم قدیم، میگفتن این قدیم تو این. ولی در مقابل امامیه، معتزله، اینها قائلن که صفت تکلم از صفات فعل. حالا که از صفات فعل، پس چیه آقایان؟ حادثه. پس حالا که حادثه، پس قرآن چطوره؟ قرآن حادثه یا مخلوقه؟ قرآن آقایان ما میگیم، امامیه میگن، معتزله میگن قرآن مخلوقه، قرآن حادثه. حادثه یعنی مخلوق. احمد ابن حنبل ببینه چی گفته، همینه بخونم بس دیگه. احمد ابن حنبل گفته که القرآن و کلام الله، قرآن کلام خداست، لیس بمخلوقن، کلام الله مخلوق نیست. فمن زعم ان القرآن مخلوقن فهو جهمیون کافرون. هر کی بگه قرآن مخلوقه، این پیروان آقای جهم ابن صفوان جهمی، پیروان یک شخصی بود به نام جهم ابن صفوان که در سال 116 کشتنش، تو یک جریانی کشته شد، در قیامی بر علیه حکام اموی کشته شد. ایشون قائل به جبر بود، قائل به مخلوق بودن قرآن بود، قائل به محدث بودن علم خدا بود، یه عقاید خاصی داشت و این رو احمد ابن حنبل تکفیر میکرد، گفت هر کی بگه قرآن مخلوقه جهمی کافره. و من زعم ان القرآن، مثل ماها، کلام الله عز و جل، کسی قائل بشود که کلام خدا، خدای عز و جل، این قرآن کلام خدا هست، لیکن نگه نسبت به مخلوق بودن یا غیر مخلوق بودنش نظر نده، سکوت کنه، توقف کنه، گفت فهو اخبث من الاول. این دیگه از اون اولی، از اون جهمی کافر خبیثتره. لا اله. و من زعما به ان الفاظنا و تلاوتنا له مخلوقه، کسی که گمان داشته باشه که الفاظی که ما به کار میبریم، آیات میخوانیم، تلاوت ما مخلوق است و قرآن کلام الله است، فهو جهمیون، اینم جهمیه. و من لم یکفر ها اولا القام فهو مثل هم، کسی هم اینا رو تکفیر نکنه مثل خودشون کافر. عجب. بالاخره حنابله و اشاعره اینا قائلن که تکلم صفت ذاته و قدیمه، پس در نتیجه قرآن چیه؟ قرآن قدیم. خدا حفظ کنه، آیت الله سبحانی فرمودن که ای آقایون ندانسته و بدون توجه، در واقع گفتار مسیحیان را تکرار کردن، گفتار نصارا را تکرار. اونا قائل بودن که مسیح کلمت الله، لذا قائل به اقانیم چی بودن؟ اقانیم ثلاثه بودن. سه اقنوم میگفتن خود مسیح مثل خدا قدیمه، پدر پسر روح القدس. اینا ندانسته و نخواسته شاید حرف اونا رو زدن. بعد ایشون میگه، میگه ما در جای خودش بحث کردیم که این ریشه در اعتقادات علمای نصارا داره که از اونها گویا رسوخ کرده به بعضی از این آقایان اشعری ها. حالا باشه ادامه بس برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.